وقت بخیر، ممنونم از توجه و همراهیتون به برنامه‌های رادیو تهران. با آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی برای یکایک که شما عزیزان ازتون دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه امروز تهران ما سلامت.
همکنون چرخه پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
و سوگند یاد می کنم و
انتقه خود را با وجدان شرافت
انجام اولین وظیفه من اهمیت و بزرگواری
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام خدایی که لطفش به هممون بی حد و حصره. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به تهران ما سلامت.
دانستنی های سلامتی.
بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین کا کدومان؟ همونطور که میدونین ویتامین کا یکی از ویتامین های محلول در چربیه و نقش خیلی مهمی توی لخته شدن خون بازی میکنه. این ویتامین میتونه پروتئینی که باعث لخته شدن خون میشه را فعال کنه. برای واکنش شیمیایی پروتئین های استخوانی وجود این ویتامین ضروریه. کمبود ویتامین کا میتونه به بیماری های قلبی، استخوان های ضعیف شده، خراب شدن دندان ها و یا ابتلا به سرطان منجر بشه. سطح ویتامین کا میتونه به سلامت روده شما بستگی داشته باشه. ما دو نوع ویتامین کا توی رژیم غذایی خودمون داریم، ویتامین K1 و ویتامین K2. ویتامین K1 در سبزیجات پیدا میشه، این در حالیه که ویتامین K2 توی لبنیات پیدا میشه و توسط باکتری های روده تولید میشه. زمانی که به دنبال مکمل‌ها هستین یا اونها رو به رژیم غذایی خودتون اضافه می‌کنین، غذاهای غنی از ویتامین K2 مزایای بیشتری برای سلامتی خواهند داشت. همچنین نوع مصنوعی ویتامین K هم هست که بهش میگن K3. البته مصرف اون توصیه نمیشه. 10 مورد از غذاهای غنی از ویتامین K عبارتند از سبزیجات با برگ سبز مثل کلم، سویای تخمیر شده، پیاز، کلم بروکلی، کلم، کلم بروکسل، لبنیات، آلو بخارا، خیار و ریحان خوش شده. مزایای برتر ویتامین کا برای سلامتی چیزایی مثل سلامت قلب، سلامت استخوان‌ها و پیشگیری از سرطان.
سلامت تو،
سلامت جامعه. سلامت جامعه.
دستگاه گوارش انسان بسیار پیچیده است و رعایت نکات در واقع تغذیه‌ای و سبک زندگی در سلامت این دستگاه خیلی موثره. امروز همراهمون باشید، قراره که در ارتباط با پیشگیری از سرطان روده بزرگ صحبت بکنیم. آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر اسحاق حسینی سلام، روزتون بخیر، به تهران ما سلامت خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم شهرامپور و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
انشاءالله
که روز خوبی رو داشتم.
به همچنین ما هم برای شما این آرزو رو داریم. آقای دکتر، سرطان روده بزرگ جزو سرطان‌هایی که خب ما راجبش زیاد شنیدیم، در بین اطرافیانمون حتما دیدیم و برامون بفرمایید که علائمش به چه صورته و افراد باید در چه شرایطی مراجعه بکنن به پزشک؟
سرطان روده بزرگی ما متاسفانه بعد از سرطان معده و مری که مملکت ما شایع هسته، سرطان روده بزرگ داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و تمام مناطق کشور هم متاسفانه گرفتار میشه. برخلاف سرطان مری معده ما که در منطقه نوار شمالی کشورمون هست، متاسفانه در تمام اقصی نقاط کشور هست. اون چیزی که برای ما مهمه اولا که زود تشخیص داده بشه،
بله.
و هر چه زودتر تشخیص داده بشه هم درمان زودتر انجام میشه و هم طول عمر بیماران بیشتر خواهد بود، مخصوصا تو مراحل اولیه. و اگر خدای نکرده تو مراحل انتهایی باشه، فقط و فقط درمان خیلی تسکینی خواهد بود و خیلی موثر نیست. اما بگیم چه کسانی؟ خب بیشتر آقایون از سن دهه 4 و 5 زندگی هستش. اما چه علامت هایی رو باید؟ اولا عزیزانی که سابقه مثبت فامیلی دارن، یعنی خدای نکرده برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزند دستی درجه دوشون گرفتار هستش، اینا گوش به زنگ باشن، دنبالش باشن. البته به این معنا نیست که هر پدر مادری داره حتما فرزندش میگیره، نه، فقط جنبه هم که فرمودید پیشگیریست و اگر خدای نکرده هست تو مرحله اولیه تشخیص. دوم این است که هر تغییری در شکل مدفوع داده بشه، حالا این به صورت باریک شدن، تیکه تیکه شدن مدفوع، یا یبوست هستش، یا به عکس اسهالی هستش که حادث شده و ادامه داره، خونریزی ها هستش، این خونریزی های دستگاه گوارش مخصوصا خون روشن به صورت رکتوراژی اصطلاحا گفته میشه، اینها باید حتما به فکر باشن. بعضی از عزیزان خب تو مملکت ما هموروئید یا بواسیر خیلی شایعه، و همه رو به حساب همون خونریزی شو به حساب هموروئید شو میذارن، نه، این رو حتما، حتی اونایی که و مثلا در این شستشوی خودشون متوجه توده در ناحیه رام، ناحیه آنال میشن یا هم مقعد میشن، این بزرگواران اگر هم هموروئید دارن بازم باید کولونوسکوپی میشن که نکند خدای نکرده علاوه بر اون هموروئیدشون خدای نکرده سرطان هم وجود داشته باشه. عزیزانی که در سابقه شون مسئله پولیپ داشتن، حالا سابقه چه خود بزرگواران هستش، مخصوصا اگر جنسش تو مونوویلوس باشه، چه در خانواده محترمشون، چه در درجه دومشون داشتن، اینها هم باید حتما پیگیری بشن. که و خوشبختانه در مورد روده بزرگ ما اینست که با کولونوسکوپی هایی که امروزه انجام میشه و به عنوان اسکرینینگ هستش و تشخیص داده میشه، خیلی زود تو مملکتمون تشخیص داده میشه. ما همغم و این است که این رو هرچه سریعتر داشته بود. متاسفانه ما در سال گذشته 12,000 مورد کانسر روده باریک رو روده بزرگ رو داشتیم، متاسفانه 6,000 تا فوتی داشتیم که رقم بسیار بالایی هستش، ولی همه اینها اگر بتوانیم تو مرحله اولیه تشخیص بدیم بسیار کمک کنند.
امیدوارم که برای همه عزیزانی که حالا مبتلا میشن بشه که در مرحله اولی تشخیص داده بشه. آقای دکتر، برای پیشگیری باید افراد چه کار بکنن و اینکه خود یبوست میتونه شروع کننده سرطان باشه؟
بله، همونطور که اشاره فرمود، تغییر همون در ابتدای فرمایشاتون بود، تغییر لایف استایل زندگی ما، الان بالاخره چه خواسته چه ناخواسته از غذاهای سنتی خودمون به سمت فست فود ها روی آوردیم و مملو از چربی ها هستش، نوع تغذیه‌مون مخصوصا چربی ها هستش، نخوردن فیبر و میوه ها هستش که بالاخره یواش یواش هم چنان گرانش هستش و هم مثلا اینکه در دسترس نیست، ما فیبر، هرچی بیشتر فیبر، که غذاهایی که فیبر دار هستش، کاهو، کلم، کرفس، سبزیجات، سبزیجات، خود میوه‌جات به جای آب میوه، اینها خیلی برای ما کمک کننده هستش. غذاهایی که به اصطلاح خیلی چربه باید پیشگیری بکنیم، و چاقی و خصوصا خیلی مهمه که متاسفانه میدونیم ما حدود 40-50% افراد اون افزایش وزن دارن.
بله.
حالا ما در گذشته فکر میکردیم شهرنشینا هستن یا تهران نشینان هستن، و متاسفانه در روستا هامون هم ما این رو مسئله رو میبینیم که همونطور که فرمودی لایف استایل، تغییر لایف استایل خیلی کمک کننده هستش. اگر هم خدای نکرده تریگرش وجود داره، هسته اولیش وجود داره، بتونیم تو همون مرحله اولیه تشخیص.
درود بر شما. آقای دکتر، افرادی که زمینه ارثی دارن، زمینه ژنتیکی دارن و حالا به قول شما احتمال اینکه مبتلا بشن وجود داره، از چه سنی باید شروع بکنن به چکاپ‌های ماهیانه؟
ما معمولا 45 سالگی. البته این آزمایش‌های مدفوعی که داده میشه خوبه، با روش‌های جدیدش میتونه در 2 سال یک بار، حالا با این سالی یک بار هم مثلا انجام بدیم اون روش‌های قدیمیش، ولی هرچه هست کولونوسکوپی بهتره و ما معمولا بعد از 45 سالگی، تو قدیما 50 سالگی بود، امروز دیگه 45 سالگی توصیه میکنن. توصیه ما این است که همه عزیزانی که حالا چه علامت داشته باشن چه نداشته باشن، بهتره که این کار رو بعد از 45 سالگی انجام بده. ولی عزیزانی که حالا سابقه کانسر روده بزرگ رو در خانوادهشون دارن، خدای نکرده پدرشون مثلا سن 50 سالگی، اینا ما 10 سال کم میکنیم، یعنی 40 سالگی. اگه خود داشتیم مریضایی که مثلا 36 سالگی بوده، عزیزانشون و بچه هاشون و خواهر برادرشون مثلا 26 سالگی باید انجام، یعنی 10 سال از اون سن بروزی که هست باید کمتر باشه. و خوشبختانه کولونوسکوپی ما در تمام اقصا نقاط کشور داریم، فوق تخصص گوارشی که تربیت شده تقریبا میشه گفت در اقصا نقاط کشور وجود داره، فقط عزیزان باید وقت بذارن دنبالش برن. البته کولونوسکوپی مداری سختی داره، آمادگیش
خیلی تحت بیهوشی سختی. انجام میشه آقای دکتر؟ تحت بیهوشی انجام میشه؟
بله، امروز ما دیگه تمام آمادگی.
خب پس دیگه اونایی که باید برن انجام بدن خیلی ترسم نداشته باشن،
نه چون متوجه نمیشن. بیهوشی مونم در حد خوابه، چون بعضی عزیزان فکر میکنم بیهوشی جنرال
انستزیاست،
نه در حد خوابه که این عزیزان متوجه نشن، هم به نفع بیمار هستش هم به نفع اندوسکوپیست هستش که بتونه سریعتر براشون انجام بده. اگر در عین کولونوسکوپی دیدم تولیپی هستش که خوشبختانه امروزه برداشته میشه، بعد آندوسکوپ های جدیدی که هستش که میتونه حتی سرطان های در مرحله اولیه تشخیص بده، یا پولیپ هایی که خدای نکرده داره به سمت های گرید دیسپلاژیا میره، امروزه خیلی راحت به وسیله آندوسکوپ برداشته میشه و از یک سرطانی که با عوارض خاص خودش رو داره جلوگیری خواهد.
الحمدلله کشورمون در زمینه پزشکی واقعا جز کشورهایی که این خدمات خیلی خوب درش در واقع ارائه میشه و افراد میتونن با خیال راحت
بله 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 خدا این وسیله آندوسکوپی هم هست در تمام شهرستانامون هم وجود داره، همکاران جوانمون هم هستن و این باعث افتخار ماست، مخصوصا در رشته گوارش ماست که ما افتخار بتونیم بگیم و سرآمد رشته های در تمام دنیا هست، یعنی تمام به اصطلاح اندوسکوپی ها یا روش های پیشگیری هایی که وجود داره خوشبختانه تو مملکت ما انجام میشه.
درود به همه شما پزشکان عزیز و به خصوص جناب آقای دکتر اسحاق حسینی. آقای دکتر، افرادی که پولیپ روده دارن میشه اینطور بگیم که مستعد ابتلا به این سرطان هستن و باید پیگیری های بیشتری داشته باشن؟
بله، تو من که به اصطلاح جنس پاتولوژیشون هایپرپلاستیکه، احتمالش خیلی کمتره. برای اونایی که جوابش آدنوما میاد یا خدای نکرده ویلوس آدنوما میاد، یا البته 3% موارد وجود داره. پس اگر که پولیپ معمولا پولیپامون 1 سانتی متر، معمولا یکیه، معمولا در قسمت انتهایی همون رکتوم وجود داره، از این قاعده که خارج بشه، یعنی تعدادش زیاد بشه، اندازش بزرگتر بشه و در جای نامعمولی که وجود داره، احتمال سرطانی شدنشون بیشتره. ولی با عنوان یک قانون هر پولیپی در هر کجای بدن هست و حتما برداشته بشه. حتی پولیپا هم دو که مطلع هستید در خصوص روده نیست، معده میتونه باشه، به اصطلاح در خانم ها در رحم میتونه باشه، در بینی میتونه باشه، همه جا میتونه این پولیپا وجود داره. ولی به عنوان قانون ما موظفی پولیپ هرچند جسمی یا حتی هایپرپلاستیک هم باشید خوش باشه، ما موظفیم که برداشت.
آقای دکتر، فارغ از سبک زندگی و اینکه حالا جنسیت طرف اینکه مرد باشه، آیا مشاغلی هم هست که دامن بزنه به سرطان روده بزرگ؟ اون یوبوسات رو هم پاسخ شما
بود. استرس ها دیگه بالاخره به استرس یکی از عوامل ایجاد اون هایی که مشاغل پر استرسی دارن یا در کار زندگیشون استرسی بیشتری دارن،
بله،
این هم احتمالش درش بیشتره. از وقت که از کردم حالا زندگی ها شهری ها بالاخره این چیزهایی که در شهر
حواسم به استرس به عنوان ام الامراض باید بلده باشه. آقای دکتر، افرادی که یبوست دارند، خیلی سال یبوست دارند و حالا نوع تغذیهشون مشکل داره، آیا این مسئله میتونه باعث سرطان روده بزرگ بشه در اینها؟
معمولا نه، اگه ما به همه خاطر ما فیبرا به صرف این که یبوست، نه، اگر یبوست ایجاد شده باشه، یعنی مریض دائم مشکلی نداشته، یک باره دچار تغییر شکل مزاج، اون بزرگوارانی که در گذشتهشون دارن، سالیان سال دارن، احتمالشون درشون کمتره.
افرادی که سرطان روده بزرگ دارن یبوستشون با استفاده از فیبر حل نمیشه، درسته؟
نمیشه، خب باید دارو مصرف بکنم، ولی کولونوسکوپیشو باید حتما
باید پیگیری بکنن. از اینجا میتونن متوجه بشن و پیگیری بکنن. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی، فوق تخصص گوارش. سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید در برنامه تهران ما سلامت حاضر شدید. روزتون
بخیر. منم متشکرم از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتید.
درود بر شما، موفق باشید، تنتون سلامت، خداحافظ. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که ما رو تا آخرین دقایق برنامه همراهی کردید. می‌بینید که همه پزشکان میگن سبک زندگی سالم و ورزش کردن دو چیزیه که ما رو از خیلی از بیماری‌ها مسئول نگه می‌داره. تنتون سلامت، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
صدای شهر
در نیمه پاییز هستیم و بارش‌های پاییزی کم کم شروع شده. امروز هم شاهد بارش باران در معابر پایتخت هستیم. به همین دلیل امروز و در همین لحظه در خدمت جناب مهندس مهدی گلشنی هستیم، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، تا با ایشون درباره آمادگی مدیریت شهری پایتخت برای روزهای بارش گفتگو بکنیم. سلام و روز بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همچنین تمامی شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
جناب دکتر گلشنی، من دو تا سوال از حضور شما دارم که هر دوش هم بسیار مهمه. اول اینکه برای ما بفرمایید شاید مهمترین مسئله‌ای که موقع بارندگی باش مواجه میشیم در شهر تهران مشکل آب گرفتگی و لغزندگی خیابوناست. در این ارتباط برای ما یه توضیح مفصل بدید تا سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
بله، همینطور که فرمودید، به هر صورت این فصل بارش که نعمت الهی شامل حال همه مردم میشه، مدیریت شهری باید خودش رو آماده بکنه برای تبعاتی که ممکن هستش که در زندگی روزمره مردم یه اخلالی ایجاد بشه. ما تو حوزه ترافیکی شهر تهران که خب مأموریت ها مشخص هستش، از بود بحث روانسازی جریان ترافیک و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی بهتر و همینطور افزایش ایمنی معابر درگیر این موضوع هست.
بله.
مستظر هستید شهرداری تهران در حوزه‌های خدمات شهری و حوزه‌های فنی و عمرانی هم در این فصل موضوعات کاری داره، ستاد مربوطشون تشکیل شده و بله، اقداماتی در این زمینه انجام میدن در حوزه کاری خودشون. ما از این سه نگاهی که عرض کردم، کمیته حمل و نقل و ترافیک ستاد بارش تشکیل میشه و یه سری اقدامات رو تو اون زمینه ها انجام میدیم که طبیعتاً به قبل از بارش، حین بارش و بعد از بارش برمیگرده. این اقدام ما یعنی قالب کمیته دادن به این موضوع رو از سال گذشته شروع کردیم. اولین ستاد بارش در حوزه حمل و نقل و ترافیک سال گذشته تشکیل شد و الحمدلله تبعات تشکیل این کمیته ترافیکی تبعات مثبتی بود. از این جهت امسال سعی کردیم در سال دوم با بهتر کردن اون موضوعاتی که میتونه کمک بکنه به جریان ترافیکی، یه اقدام مؤثرتری رو به نسبت سال گذشته در این حوزه انجام بدیم. اقداماتی که کردیم این بود که اون دستورالعملی که در این بخش ضرورت داره با اون سه نگاه اصلی دقیق برطرف کردن گره‌های ترافیکی یا به اصطلاح روانسازی بهتر جریان ترافیکی و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی بهتر با کیفیت‌تر به مردم و همچنین بحث افزایش ایمنی در معابر. معابر رو هم ما امسال تأکیدی که داشتیم فقط به بحث خیابون‌ها یعنی محل تردد خودروها برنمی‌گرده. در پیاده روها هم جایی که مردم باید تردد بکنن گفتیم که مد نظر قرار بگیره. بله. خدمت رو عرض شود که ما در حوزه حمل و نقل ترافیک کار رو به دو بخش تقسیم کردیم.
بله.
یه سری فعالیت‌هایی هستش که همکارانمون در دقیقا ترافیک مناطق 22گانه انجام میدن، در شهرداری مناطق 22گانه انجام میدن. یه سری فعالیت هم حوزه های ستادی خودمون مثل شرکت واحد اتوبوسرانی، مثل سازمان تاکسیرانی، مثل شرکت کنترل ترافیک یا سازمان حمل و نقل ترافیک انجام میدن. اینا خب چون وظایفشون به صورت صفی و ستادی دسته‌بندی شده، کارهای متفاوتی ممکنه که انجام بدن. در مناطق بیسودوگان اون چیزی که بیشتر مد نظرم بود که برای قبل از حقیقت بارش ها اتفاق بیفته، رفع نقاط در حقیقت حادثه خیز بود، رفع نقاطی که دچار آب گرفتگی یا آب ماندگی می شدن. حدود 700-800 نقطه توسط دوربین های ترافیکی شهر تهران شناسایی شده بود و تجربه سال گذشته باعث شد که این نقاط رو ما اعلام کردیم به همکارانمون در مناطق 22 گانه. با همکاری حوزه خدمات شهری و حوزه فنی عمرانی مناطق، آخرین اطلاعاتی که من دارم حدود 60-65% این مشکلات برطرف شده و انشالله بقیه‌اش هم ظرف حداکثر ماه آبان برطرف خواهد شد. خب این کمک میکنه به این که ما کمتر دچار در به اصطلاح گره های ترافیکی بشیم و متعاقبش هر جایی که ما گره ترافیکی داریم ارائه خدمات حمل نقلیمون هم ضعیف‌تر میشه. تو حوزه های خدمات رسانی حمل و نقلیمون که به ستاد برمیگرده، عمده فعالیت به سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی برمیگرده. تو شرکت واحد اتوبوسرانی خب همکاران ما یه پروتکلی آماده کردن، اعلام هم کردن که تو مواقع بارندگی که حالا بارندگی هم خودش هم بحث باران رو داره، بحث برف رو داره، یه مقدار مباحثش ممکنه با هم دیگه از نظر عملیاتی متفاوت باشه، بتونن با فرستادن در واقع اتوبوس‌های بیشتر، شناسایی نقاطی که انجام شده از سال گذشته، نقاط پر ازدحام مسافر، یه سرویس دهی مناسب تری رو تو بحث خدمات حمل و نقل عمومی داشته باشن. بله، سازمان تاکسیرانی هم ما معمولاً در زمان‌های بارش، حالا بنابر هر علتی تاکسیامون بعضیاشون در حد فعالیت ندارن، کار نمی‌کنه.
اصلا هم همینه آیه.
بله.
خودتون هم فرمودید که یکی از مشکلاتی که واقعا شهروندان تهرانی در زمان بارش باهاش مواجه هستن، عدم سرویس دهی مناسب از سمت تاکسیرانان، البته به علت افزایش ترافیک معابر هست و همونطور که خودتون بیشتر در جریان این قرار بود، این موضوع با طرح شناورسازی نرخ کرایه تاکسی ها تا حدی حل بشه. حالا بفرمایید در این مورد برام بیشتر صحبت بفرمایید.
ببینید، حالا تو بحث شناورسازی فقط سازمان تاکسیرانی نیستش که تصمیم گیره. سازمان تاکسیرانی در واقع مجری تصمیمات بالادستیشه، یعنی شورای شهر تهران باید مصوباتی رو در اختیار دوستان قرار بده که امکان اعمال این شناورسازی وجود داشته باشه، که تا الان چنین چیزی مهیا نشده، یعنی همچین شرایطی رو در واقع نداشتن. منتها من مطلبی که میخواستم بگم، به عنوان کمک به برطرف کردن این مشکل سازمان تاکسیرانی درگیر شده، ما مصوبه جلسه شماره 78 مورخ 11/6 شورای حمل و نقل و ترافیک که در واقع تصویب شد و این اختیار رو به سازمان تاکسیرانی داده که برای اون که اون ناوگان غیر فعالشون رو شناسایی بکنن و به سمت فعالسازی پیش ببرن، مقید کردن که هر تاکسی در گردشی ها و تلفنی ها مکلفن که 20 لاگ هوشمند رو در طی روز ثبت بکنن.
بله.
که این ثبت رو حالا به عنوان یک مبنایی برای اینکه این تاکسی داره فعالیت میکنه دارن. حالا چنانچه این اتفاق نیفته، این تاکسی ها به اصطلاح حالا جرایمی که برشون در نظر گرفته شده و طبق مصوبه شورای حمل و نقل ترافیک اختیار به سازمان تاکسیرانی داده شده، این هستش که اون بحث ورودشون به محدوده طرح ترافیک و آلودگی هوا رو لغو میکنن و در گام بعدی هم اگر که باز ادامه داشته باشه، بحث کارت سوختشون، کارت بنزینشون در حقیقت لغو میشه. تو آماری که طی 2 ماه گذشته این اجرایی شده در سازمان تاکسیرانی، بیانگر این هستش که این اتفاق میتونه اتفاق مثبتی باشه، چون حدود 3000 تاکسی تو این 2 ماه گذشته این فعالیت رو در واقع شروع کردن و دارن پیگیری میکنن. یه تعدادی هم که انجام ندادن، حالا در جریان هستم که اون بحث برخورد باشون صورت گرفته، اون حذف اجازه ورود به محدوده طرح ترافیکشون اتفاق افتاده یا کارت سوخت بنزینشون. بالاخره ما مکلفیم هممون علی‌رغم تمام مشکلاتی که وجود داره، اون وظیفه‌ای که در شهر داریم رو انجام بدیم. اگر که من داره یک پروانه تاکسی شدم، طبیعتاً باید اون خدمات رو به مردم ارائه بدم. حالا ممکنه مشکلاتی هم وجود داشته باشه، ولی مثل خیلی چیزای دیگه هم که همه چی دچار مشکل هست، ولی ما مکلفیم که شغل خودمون رو درست انجام بدیم. بالاخره تو اون بخش هم همکاران ما باید این زحمت رو بکشن. اتفاقی هم که سازمان تاکسیرانی داره تو این بخش انجام میده، به نظرم اتفاق مثبتی هستش، میتونه بخشی از مشکلاتمون رو برطرف.
آقای گلچنی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته پایانی و نکته خاص دیگه هست بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که خب ما معمولا با توجه به اینکه از خطوط بیارتیمون خیلی استفاده میشه، هم توی ایستگاهاش هم خود خطاش نیازمند مراقبت هاییه که تلاش کردیم توسط همکارانمون در سازمان امن ترافیک تا جایی که ممکنه ایستگاهایی که دچار مشکل بودن و دارای لغزندگی بودن رو برطرف بکنیم. حدود 70 مورد ایستگاه الان بهسازی شده و حالا تو برنامه‌های دوستان هستش اگر نقطه دیگری هم دچار اشکال بشه حتما این بهسازی رو انجام بدن و رفع لغزندگی‌هاشون صورت گرفته، ایستگاه در حقیقت مناسب سازی باشه. بحث دومون هم بحث رفع نقص حالا چراغ‌های راهنماییه و دوربین‌های نظارتیه. اینا حالا چون حالا سال‌ها بوده که اینا مشکلات زیادی داشتن، این فرایند رفع نقصشون به ویژه تو بحث استقبال از مهر خیلی خوب پیش رفت. دقیقا رفع نقص خوبی در بحث چراغ‌های راهنمای رانندگی و دوربین‌های نظارتیمون داشتیم. حالا انشالله در بحث بارش هم با توجه به اینکه مراکز نظارت تصویری ما یعنی اونهایی که مجهز به همین دوربین‌های نظارتی هستن نقش بسیار عمده‌ای در مدیریت ترافیک هم مواقع عادی هم مواقع در حد بارندگی دارن، اینها رو همکارانمون رفع نقصاشو به حداقل رسوندن که خب میتونه در حد یک اتفاق خوب برای بحث مدیریت بارش باشه.
آقای گلشنی خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید استودیو صدای شهر و ما حضوراً در خدمت شما بودیم، استفاده کردیم و انشالله آن چیزی که شما فرمودید که نقش شما و مسئولین هست انجام بشه، اون چیزی هم که نقش مردم و خود ما هست انجام بشه تا ترافیک روانتر و شهری بهتر داشته باشیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که ما این وظیفه خدمت رسانی به مردم بتونیم به نفع اصلا انجام بدیم. براتون روز خوبی را آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، همچنین خداحافظ شما. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز استودیو صدای شهر رادیو تهران. خداحافظ.
ممنونم از توجه و همراهی همه شما عزیزان با برنامه‌های رادیو تهران. مطلع باشید که از ساعت 11:40 برنامه باغ فردوس با موضوع اخلاق مداری ویژه اذان ظهر و لحظات نورانی اذان ظهر تقدیم شما خواهد شد. در برنامه امروز بازار تهران هم بیشتر یا موضوعی که مهم هست و بهش می‌پردازیم پیمان سپاری ارزی است که از ساعت 11 این برنامه تقدیم شما خواهد شد.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌های پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش، با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025 30